بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که صاحب وسائل بابی منعقد کرده که مفاد اون انعقاد باب این است که اجارات ولو در اجاره اگر اجرتی شخص موجر دستش میاد اون خمسش رو باید بده. استثنایی هست، او این است که اجرت اگر اجرت حج باشه و حاجی که یه حجی انجام میده و اجیر میشه و پولی دستش میاد، این لازم نیست خمس این پول را بده. و دلیل برای این مطلب که استثناءً باب اجرت حج مستثناست، مکاتبه ایست که علی ابن مهذیار داره. این مکاتبه مورد بحث عرض شد قرار گرفته هم از نظر سند و هم از نظر متن. از نظر سند عرض کردیم که در سندش سهل ابن زیاد واقعه و ما چون سهل ابن زیاد را تضعیف نمی کنیم روایت را صحیح می دونیم. مرحوم آقای خویی طبعاً لشیخ خور، ایشون هم روایت را صحیح می دونه، ولی به منات اینکه غیر از سهل طریق دیگه‌ای هم برش درش هست و او طریق دیگه‌اش صحیح است. کلینی به وسیله محمد ابن یحیی از محمد ابن الحسین نقل میکنه که اون محمد ابن الحسین محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب و او بلا اشکال ثقه است. محمد ابن یحیی هم که ثقه است، علی بن مهذیار هم که معلوم. بنابراین روایت به حساب یک طریقش روایتی صحیح و در صحت یک خبر طریق ضعیف داشتن منشأ نمیشه که روایت را محکوم به ضعف بکنه. طول اگر بود اون راوی ضعیف در طول صحیح بود، اون وقت روایت میشه ضعیف. اما اگر در عرض باشه، مثل در اینجا هم محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب روایت رو نقل کرده که ثقتون عدلون امامی، و هم سهل ابن زیاد که به عقیده آقای خویی ضعیفه، به حساب نقل محمد ابن حسین روایت میشه صحیح. البته ما عرض کردیم که این مطلب درست نیست، سند غیر از یک سند بیش نیست و کلینی به وسیله دو نفر که یکی محمد ابن حسن که محمد ابن حسن تائی رازیه به وسیله بوه و یکی هم به وسیله علی ابن محمد که اون علی ابن محمد ابن ابراهیم علان کلینیه، رازی کلینی، به وسیله این دو نفر نقل میکنه از سهل، سهل هم از علی ابن مهذیار. در طبقه اول دو نفر راوی است، نه در طبقه دوم دو نفر راوی باشه. در طبقه دوم یک نفر راوی است، ببینم سهله. پس روی مبنای کسی که سهل را تضعیف کنه روایت را ضعیف باید بدانه و اگر صحیح بدانه روایت صحیحه و ما هم صحیح میدونیم روایت را اعتماد میکنیم. خب نه هیچ اشکالی نداره، اصلا اشکالی نداره مکاتبات. و مشخص بوده رواتی که می رفتن خود اینا اطمینان، مثل نامه هایی که در جاهای دیگه مکاتبه های عادی هست، اصلا اون وقت محل مناقشه نبود این چیزا. میمونه متن روایت. در متن روایت آقای خویی می فرماید این روایت از نظر متن دو تا اشکال داره که یک اشکالش را مرحوم آقای حاجی عارضای همدانی هم داره، اشکال دومیشو البته ایشون ندارن ولی مثل این که اختصاص داره به خود آقای خویی. ایشون جوابی که از این راجع به دلالت روایت میدن میفرمان که از این روایت استفاده نمیشه که موضوع عبارت از استیجاره. تعبیر روایت این است که یه مالی به کسی دادن که دفع الیه مالون یحج به. تعبیرش هم الان عبارتش هم بخونیم اینجا. علی ابن مهزیار عن الرضا علیه السلام قال کتبت الیه یا سیدی رجل دفع الیه مالون. این عن الرضا علیه السلام هم خیال میکنم اینم اشتباه باشه، مزمره است. یه روایتی قبل گویا در کافی حسن رضا علیه السلام ایشون خیال کرده ضمیرم به همون برمیگرده. اصلا من الان دقیق یادم نیست، ولی خیلی احتمال میدم علی ابن مهزیار حضرت رضا رو درک نکرده باشه. البته باید مراجعه کنم، نقدن الان بطی عرض نمی کنم. علی ابن مهزیار تا زمان حضرت عسکری که 254 اول امامت حضرت عسکریه زنده بوده، 51 سال بعد از وفات حضرت رضا. عن رضا علیه السلام من بعید میدونم، اونی که تو ذهنمه روایت چیز مزمره است، در ضمیرش اشتباه شده اینجا. این باید معمولا حضرت هادی و اینجور چیز هست و مکاتبات هم معمولا با حضرت هادی اینا زیاده. قال کتبت الیهی یا سیدی رجلون دفع الیه مالون یحج به، هل علیه فی ذلک المال حین یسیر الیه الخمس او علی ما فضل فی یدهی بعد الحج فکتب علیه السلام لیس علیه الخمس. این روایت آقای خویی می فرماین این روایت دو تا اشکال داره از نظر دلالت. یکی این که معلوم نیست این مربوط به استیجار باشه. مرحوم آقای حاج آرزا مثل این که می فرمایند که بل لعل ظاهر که غیر استیجاره، اینجوری تعبیر می کنند. آقای خویی به عنوانی که معلوم نیست، ایشون می فرمایند معلوم نیست این استیجار بشه. یه پولی داده، اجازه صرف حج به او داده شده که می توانی با این استفاده کنی حج بری. تملیک نکرده پول را به عامل، تحلیل کرده برای او، و مادامی که ملک او نشده باشه متعلق خمس نخواهد بود، و این از این روایت در نمیاد برای اینکه تملیک کرده بود. محتمله که تحلیل باشه که بگه مانعی نیست از این استفاده کنی مکه بری و از ملک صاحب مال خارج نشده باشه. این یک اشکال. اشکال دوم این که فرض کردیم که تملیک کرده و اجارم هست، این دو مقدمه را این مطلب رو هم قبول کردیم، ولی اونی که مثبت استثناس این است که از نظر وضعی بگیم این مال متعلق خمس قرار نگرفته. اگر مال متعلق خمس نباشه و متعلق حقوق ارباب خمس نباشه، اون موقع استثنایی میشه اجرت حج از بقیه اجرت ها. ولی در اینجا روایت این که میگه لیس فیه الخمس نیست که برگرده به مال، لیس علیه الخمسه، این عبارتش هم همینه. هل علیه فی ذلک المال، مال را فی تعبیر کرده، شخص را با علا متعدی کرده. هل علیه فی ذلک المال حین یسیر الیه الخمس او علی ما فضل فی یده بعد الحج فکتب علیه السلام لیس علیه الخمس. تعبیر نکرده لیس فیه الخمس، نه در سوال و نه در جواب فیه نشده که برگشت کنه به مال، هر دو برگشت میکنه به شخص. وقتی که رجوع به شخص کرد بگن شخص لازم نیست خمس بده، سوال از یک حکم تکلیفی میشه که شخص که این مال را گرفت آیا همون وقتی که حین یسیر الیه واجبه به ارباب خمس رد کنه؟ فوریت وجوب اخراج داره در همون وقتی که تحدیت قرار گرفت؟ حضرت میفرماید نه، وجوب اخراج نداره اون وقت. این دلالت نداره که متعلق خمس واقع نشده. متعلق خمس هم تا یک سال مجاز تصرفات بکنه و بعد از یک سال و دیگه استقرار پیدا میکنه، حق تأخیر نداره، باید رد کنه. ظرف اخراج همون ظرف وصول با ظرف اخراج یکی نیست، ظرف تعلق با ظرف اخراج یکی نیست، وجوب اخراج. و این روایت راجع به ظرف وجوب اخراجه، نه ظرف تعلق که بگه الان متعلق خمس نشده تا استثنایی شده باشه از ادله وجوب خمس، ثبوت حکم وضعی در باب اجارات. این مربوط به حکم تکلیفی است. ایشون این دوتا اشکال را به دلالت روایت می فرماید، ولی به نظر می رسه که هر دو اشکال قابل دفعه. قسم اولش که ایشون فرمودن، اولا احتمال کفایت نمی کنه. شاید تملیک نکرده باشه و اجاره نباشه، شاید اینجور، شاید کفایت نمی کنه. یه چیزی که همه جور قابل تصویره ترک استفسال و ترک استیزا، این علامت این است که حکم ثابته در همه فروزش. او در سوال نوشته به کسی مالی دادن حج انجام بده، این مال ممکنه به نحو اجاره باشه، ممکنه به نحو جعاله باشه، که جعاله دیگه عامل عهده‌دار نیست، ولی اگر عمل انجام داد اون مالک اون پول میشه، به خلاف اجاره که نه، عهده‌دار هم هست چون اجیر شده. ممکنه به نحو تحلیل و اباحه باشه. چیو؟ نه، ممکنه هست قبل، ممکنه قبلا هم باشه، میگه این در اختیار تو، اگر مالی انجام دادی این مال تو، نشد برگردون، این اشکالی نداره. نه نه نه، اجاره نیست. او آخه میخواد، نه اباحه، نه نه نه، اون تصرفش بله، یه مرتبه این است تا آخر اباحه است، اصلا اباحه تملک نیست. نه، ما میگیم ملکیت هم میاد، یه مرتبه میگیم اباحه تملکه، اون با هم تفاوتش. به نحو جعاله این است که ای اگر شما حج به جا آوردید این ملک شما میشه. در اباحه اصلا چی؟ نه، مجاز مقصود اینم کاری نداریم، چه با این چه با چیز دیگه ای ممکنم هست به نحو جعاله بشه که اگر با این کار شد این ملک تو باشه. هنوزم ممکنه اون وقتم تازه نباشه، تا آخر اگر مطلب الى آخر چیز شد این مال مال تو باشه، مثلا دیگه مدیون نباشی، میشه. حالا به هر نه، در سوال درج نکرده که مال خود طرف، از ملک طرف بیرون نیامده، اباحه کرده. آیا صرف الاباحه خمس میاره یا نه؟ حضرت بفرمایید که نه، خمس نمیاره. یه هنچی چیزی که در سوال که نیست، سوال قابل وجوه مختلفی است. حضرت تفصیل قائل نشده، در نامه تشقیق شقوق نکرده، فرموده بر این که خمس نیست. پس اگر چه اجیر شده باشیم، پولی را که بهش دادن از باب اجرت دادن، معذالک حضرت میخواد بفرمان خمس درش نیست. اطلاق عدم تقیید این خصوصیات در سوال و عدم استفسال و تشقیق شقوق، عدم تشقیق شقوق در جواب استفاده میشه که به نحو اجاره هم باشه، باز لیس علیه الخمس. این اولا. و ثانیاً فرض کنیم اباحه باشه، ما در باب فواید فی کل فائدتن خمس هست، برای هر فائدهی شخص باید خمس بده، فواید فقط منحصر به اعیان خارجیه است. ما اون وقت عرض می کردیم حیات چیزای دیگه که عرفاً فائده گفته میشه، چیزایی که در مقابلش ممکنه خرید و فروش بشه، پول بدن برای تحصیل او، همه اونا جز فوائده، مورد رغبات معامله میشه روش، خرید و فروش میشه، اینا فائده است. پول انسان بده، هبه اباحه معوضه، پول میده برای اینکه او اباحه بکنه، اجازه تصرف بده براش، مباح باشه برای تصرفات. همون که قبلا مباح نبوده شخص آمده مباح کرده براش، خب این یه چیز زی قیمتی است، ارزشداریه، و این یه چه فایده است که یه شخص آمده، چرا در اینجا خمس نباشه؟ همین که الان بخوان مبادله کنن پول در مقابلش بده، مقدار متنابهی پول در مقابل همین تحلیل داده میشه، چرا خمس نداشته باشه؟ اینم کبرویان که ایشون مسلم گرفتن که تملیک نباشه درش خمس نیست، چرا خمس نباشه؟ خب این وجه اولش که به نظر ما از دو جهت کیو؟ نه، از مال خودش، از مال خودش، نفس این که حق داره استفاده بکنه، خودش استفاده است، میدونم ارزش داره، همین ارزش خمسه، همین ما حق استفاده داشتن، حق استفاده فایده ایست که به وسیله او شخص ببینه قیمتش چقدره از نظر این حق، به حسب معامله چقدره، یعنی پولشو باید بده، مثل یه چیز تالف چجوره، این حق را الان من به شما یه حقی دادم، این حق را الان بخوان حق امتیاز دادن، حق امتیاز خرید فروش میشه، نفس همین چون الان به وسیله این حق فایده گیر شخص آمده، این فایده رو میتونه بگه بر این که نفس حق داشتن خودش فایده است، میدونم مثل نفس میدونم نفس همین فایده که گیرش آمده، خود این میگه باید قیمتش استفاده نمیخواد، بگی قیمت این چقدره، مثل یه چیزی که الان تلف شده شما میگید خمسشو میده، خمسشو میده، میگه باید بگین ارزش اون شی تالف چقدره، خمس رو باید بدین. خلاصه این هم به نظر ما تمام نمیاد. حالا صبر کن من اون حرف بعدی رو بزنم، اون وقت بعد شما حرفی اگه دارید. اما اون مطلبی که ایشون دارن که کلمه علا چون برگشت میکنه به شخص نه به مال، این ربط به حکم وضعی دینی و امثال اینا نداره، بسته به حکم راجع به حکم تکلیفی است، وقت اخراج را میخواد، وجوب اخراج را سوال بکنه. این فرمایش ایشون هم محل مناقشه است. اگه آقایون نظرتون باشه در بحث ما لا یزمنو به صحیح لا یزمنو به فاسده، در مقبوض به عقد فاسد، شیخ اونجای بحثی داره علل ید ما اخذت حتی تعدی، که بعضیا گویا نراقیه اشکال کرده که از این حکم وضعی و دینیت استفاده نمیشه، این راجع به حکم تکلیفی است، یعنی چیزی رو که اخذ کرد وجوب رد داره، باید رد کنه به صاحبش، اما طلب شد زامنه که حکم وضعی عهده‌داری همسالی نباشه استفاده نمیشه، اونجا ایشون داره، چون بر شخص میخواد یه چیزی رو تحمیل کنه. اونجا شیخ میفرمایند بر این که اگر فعلی از افعال را تحمیل کنن به شخص، بگن باید این کار را بکنه، اونجا بیشتر از تکلیف استفاده نمیشه، ولی اگر مالی از اموال را تحمیل بکنن برش، اونجا ازش استفاده وضع میشه. یه مرتبه میگم علیه ان یفعل کذا، از این استفاده نمیشه که زمانی دفعی علیه رد الملک الی صاحبه، از این استفاده نمیشه که ضامنم هست اگه طلب شد باید مثل یا قیمتشو بپردازه. ولی یه مرتبه خود مال در ذمه شخص قرار میگیره، تعبیر میگه لهو علیه اشرون درهما، نه دفع و اشرون درهما، خود درهم لهو علیه اشرون درهم، خود درهم بر عهده منه، بر ذمه منه. این معناش نه من مدیونم به زید به 20 درهم، این ازش دینیت استفاده میشه، این شیخ داره قبولم کردن، دیگران درست هم هست. در ما نهنوفی اگر این بود حل علیه تخمیس، خب شما میگفتید تخمیس فعلیست از افعال، به عهده شخص آورده و این ازش استفاده نمیشه بر اینکه خمس هست، به عین مال خارجی هم که نگفته و به شخصم یه فعلی رو نفی وجوب کرده، نفی وجوب فعل دلالت بر نفی زمان و حکم وضعی، نفی حکم وضعی نمی کنه. ولی در عبارت اینجا تخمیس نیست، هل علیه فی ذلک المال الخمس، یعنی پنجیه که این مال، آیا مال زید مال ارباب خمس هست یا نه، بر عهده این هست پنجیه که این مال، این مال اگر 100 درهمه 20 درهمش حل علیه اشرون درهمن، این به منزله این میشه، حل علیه خمس این 100 تا، خمس اینا 20 درهم میشه، خمس این 100 تا که مثلا 20 درهمه حل علی شخص، حضرت میفرمان نه. پس اگر خود 20 درهم که خمس اون شیء موجوده نفی شده باشه از ذمه شخص، معناش نفی دینیت نفی زمانه، حل علیه تخمیس نیست، حل علیه الخمسه، خمس یعنی پنج یک، نه پنج یک دادن، خود پنج یک مال خمسه. وقت میگی که نه پنج یک مال به عهده این شخص نیست، پس این نفی زمانه، نفی حکم وضعی است. چی میگن آقا اینا؟ نمیگن اینا، این چه حرفی میزنی؟ آقایون کجا میگن آقای این به دین مدیون نمیشه؟ کسی هیچ وقت شخصی رو کار ندارم، کلی رو حالا دارم میگن. نه 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 این نه اینجور نیست، اشکالی نداره، انسان مدیون این کار مأخوذ به اینه، در عهدش عهدهداری یک اعتباریش از اعتبارات برای جهت ازش استفاده وضع میشه، اونش چیزی نیست. حالا ولی جواب مسئله، عمده جواب یه چیز دیگه ایست که، و آقای خویی در متصل به این بحثی کرده که همون بحث جواب این مسئله است، و تعجب چرا اون را ایشون ذکر نکردن در اینجا، جواب واقعی. روی بعضی از مبانی که خیلی جواب این سهله، اگر کسی بخواد بگه که خمس به مجرد وصول اشیا متعلق خمس نمیشه، بعد از گذشت سال خمس ارباب خمس شریک میشن در این و این مال متعلق خمس قرار میگیره و قبل نیست، کسی اگه مبنا این باشه که اصل تعلق خمس را بگه بعد از گذشت یک ساله، روی اون که این روایت خب جوابش ساده است که خب چون الان سال که نگذشته برش آن نفس چیز به دست آمدن این خمس متعلق نمیشه براش، احتیاج داره که به سالی بگذره براش، اون روشن. ولی این که آقایون مورد اشکال قرار دادن و آقای خویی خواستن اونجوری جواب بدن، مرحوم آقای حاج آرزام خواستن جواب بدن، اون روی این مبناست که اینا میگن هر ربحی رو که انسان حاصل میکنه همون به تحت ید شخص که آمد این رب متعلق خمس هست، منتها مستقر نیست ملکیت ارباب خمس نسبت به این، شخص مجازه که تصرفات بکنه درش و در نتیجه از ملکیت ارباب خمس خارج بشه. تا یک سال ملکیتیست، ملکیت متزلزل، اون مالکیت ارباب خمس. یه سال که گذشت مستقر میشه، از تزلزل میره بیرون. اینا آقای خوی یا مرحوم حاجی رضا که آمدن سراغ این جواب، روی مبنای دیگه که معمولا آقایون فعلی هم همین رو اختیار میکنن، میگن ملکیت ارباب خمس با نفس حصول رب حاصل میشه، منتها استقرارش بعد از سنه است، مرضی سنه است. خب حالا روی همین مبنای دیگر که آقایون قائلن، یه مطلبی آقای خویی متصل به این به عنوان تنبیهون دارن. مسئله که قبلن هم عرض کردیم که میزان برای خمس ملکیت تنها نیست، مالکیت کفایت نمی کنه در خمس. مثل باب زکات نیست که اگر مثلا نقدین را یا اغنام ثلاثه رو کسی مالک بشه، یک سال در ملکش بمانه، تمام تمکن از تصرف داشته باشه، ولو قرض کرده از جای دیگه‌ای، نسیه خریده از کسی دیگه‌ای، هنوز پولش هم نداده، به هر نحوی باشه، این متعلق خمس میشه، زکات میشه. چون در زکات شرطش مالکیت و مزی حول و تمام تمکن از تصرف در این یک سال. خب این شرایط در اونجا موجود، ولی در باب خمس اینا کافی نیست. عنوان غنیمت منطبقه، باید منطبق بشه تا خمس باشه. اگر یک کسی قرض کرده از یه جایی، ذمه‌ش هم مقروضه در مقابل اون مالی را که مالک شده بالقرض، بالاقتراض، همه جور تصرفات در مال مقروض میتوانه بکنه، ولی چون ذمه‌ش در مقابل این مشغوله، مادامی که قرضش را نداده، این مالکیت مستاق برای غنیمت نیست. بعد اگر قرضش را داد و بدون قرض مالک این شیء شد، اون موقع عنوان غنیمت بعد منطبقه. این در جای مثل مال و امثال اینای اعیان. راجع به اعمال هم اونم همین جوره. اگر کسی مالی را مالک شد ولی در مقابلش یک عملی را مدیون مستأجره، عمل را انجام نداده ولی مدیون اوست، دینش را ادا نکرده، مادامی که دینش را ادا نکرده، و حالا این قید را هم ما میزنیم که اون مال مازاد بر اجرت المثل عمل نباشه، در این فرض که روشنترش اینجا، عمل 1000 تومان ارزش داره اجرت المثلش، مالی هم که اجیر کردن به این 1000 تومان دادن بهش، این مادامی که این عمل رو انجام نداده، ذمه‌اش فارغ نشده، این غنیمت حساب نمیشه برای شخص. اینو آقای خویی خودشونم دارن در تنبیه بعد. اون وقت من روی همین مبنا که غنیمت باید دین ادا بشه، شخصی که اجیر شده هنوز نرفته برای حج، درسته که مال دستشه، مالک شده این مال را، تملیک هم شده بهش، اجیر شده و ملک شده، ولی ذمه‌اش به حج مشغوله، هنوز مدیونه، دینشو ادا نکرده. تا ادا دین نشده باشه هنوز غنیمت برش صدر نمی کنه و خمس براش واجب نیست. این چیزی که به نظر میرسه جواب حقیقی این چیو؟ حالا این عبارت را، عبارتی که در اینجاست که یه تیکه دیگه‌ش هم قبل میخواستم بگم اون وقت یادم رفت عرض کنم، این عبارت دو جور احتمال در روایت هست، شاید یک احتمالش ارجح از احتمال دیگه باشه. یکی این است که شخص اینجوری میخواد بفرماید که آیا خمس به مجرد حصول خمس لازمه یا بعد از فراغ از حج ارباب خمس زیحق میشن درش، که اصل ثبوت خمس نسبت به موضوع سائل مسلم گرفته، سؤالش این است که وقت تعلق آیا بعد از فراغ از عمل یا با نفس این که به دستش آمد متعلق خمس خواهد شد. حضرت می فرماید نه، وقتی که به دستش آمد خمس درش نیست. یه مرتبه سؤال اینه که مسلم می دونه که بالاخره اگر الان نباشه بعد از انجام حج او دیگه متعلق ارباب خمس خواهد شد. این حرف این یه مرتبه اینجوری هست. خب جوابش هم همین مطلب، چون محتمل اینجوری باشه، این جواب جواب درستی هم هست. حضرت میفرمایند برای اینکه الان نه برش خمس نیست، همون شق دیگه درسته، چون هنوز ذمه‌اش که فارغ نشده، دین داره، مدیونه، دینش که ادا کرد اون موقع متعلق خمس میشه. اینجوری حالا صبر کن تا من چیزشو بگم مطلبش. اون وقت یه مرتبه عبارت از اینه، این باشه کاملا جواب صحیح درستی هم هست که انه تعلق خمس را الان نفی کرده و تعلق خمس را بعد از چیز اثبات کرده و مربوط هم میشه به حکم وضعی همون جور که ما استظهار میکردیم. و اگر راجع به حکم تکلیفی باشه که آقای چیز تعبیر میکردن، ما به نظر ما اشکالی داشت. او این غیر از اون یک دو اشکالی رو که عرض کردم، اشکال دیگه در حکم تکلیفی عبارت از این است که بنا به این تصوری رو که ظاهر بدوی به نظر میرسه که اصلش را مسلم فرض کرده، منتها نمیدونه زود حین یسیر و الی یا بعد، حالا عبارت شما میخونم، بنا به این ظهور مطلب که ظاهرش این احتماله، اصل حکم تکلیفی گرفتن درست نیست. برای اینکه حکم تکلیفی بعد از انجام حج هم بازم تکلیف به ادا نداره، سال باید برسه بعد استقرار پیدا کنه و وجوب ادا پیدا کنه، وجوب ادا. و خود همین هم یه نحوه قرینه میشه برای اینکه مراد حکم وضعیه نه حکم تکلیفی. البته حکم وضعیش میشه تفصیل داد که الان حکم وضعی نداره، ولی بعد از اینکه عمل رو انجام داد، ذمه‌اش فارغ شد، دینش ادا شد، حکم وضعی هست. اما حکم تکلیفی بخوایم بگیریم که آقای خویی میفرماین، علاوه بر این که ذاتن خیال میکنم خلاف ظاهره، این اشکال هم هست که چرا به حسب ظاهر کلام این است که نه بعد هست حالا نیست. نه هین یسیر ظاهرش عبارت از این میدونم عین همونه، مثل همون میمونه، اون موقع باید بده یا نه، همون غیر فوری هم هست. اگر بعد خرج کرد اصلا غیر فوریش هم نداره، حتی به نفع تراخی هم نداره، اصلا تکلیف به هیچ نحو نیست. اصلا حکم تکلیفی معلق به نحو شرط متأخر که دیگه مصرف نشه در سال معونه. خلاصه اون اشکالم میدونم کدومو؟ نه نه ظاهرشه، اصل ظاهر عبارت ببینید، کتبت الیه یا سیدی رجل دفع الیه مال یحج به، هل علیه فی ذلک المال حین یسیر الیه الخمس او علی ما فضل. چون اون تعبیر را اینجوری میکنن، هل علیه حین یسیر الیه الخمس او بعد الحج الخمس، این اینجوری تعبیرش اینه، هل علیه فی ذلک المال حین یسیر الیه الخمس او علی ما فضل فی یده بعد الحج، یا بر اونی که بعد از حج زیاد میاد خمس هست. نه تصدیق میگم، آیا در این هست و یا بر این ثابته. حل نیست او علی چیز فرقی نداره، میدونم این الان شما تعبیر عربی و فارسی که در این جهت فرق نمی کنی که آیا بر او در این چیز خمس هست یا خمس بر این چیز موجوده، شما امروز باید بده یا ده روز دیگه باید بده. این نه این اینش آیا الان شما تعبیر بکنید این ما نمیدونیم یه همچین چیزی رو. حالا اون ادعای شما میکنید که ما اینو نمیدونیم. این الان به ارتکاز استعمالاتی که هست اینجوری نیست که حلو چیزو. خلاصه اینه، آیا امروز باید این کار را بکنه یا ده روز دیگه وظیفشه؟ این معناش این است اصل وظیفه رو ثابت دونسته، منتها میخواد بگه زودتر باید انجام بده یا ده روز دیگه. این اون مثلا فلان مسافرت میخواد بکنه، امروز مسافرت کنه یا چند روز دیگه؟ نه اینکه چند روز دیگه شم مثلا محل شک که آیا بکنه یا نکنه، بالاخره مسافرت لازمه. مثلا سوال از وقتشه، این ظاهرش اینه. حالا